مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم، مبحث
دین در نگاهی نو.
زمان 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک بار دیگه مقدمه یکی از مباحث شبهای قبل رو با این مطلب شروع کرده بودیم، با چند توضیح مختصر. مجدداً میخواییم این کار درست رو تکرار بکنیم، و اون این که علارغم این که خیلی وقتا گفته میشه کلیات ابوالبقا رو، نکات اساسی و زیربنایی که دیگه معلومه و بدیهیه و همه میدونن و اونا زیاد فایده‌ای نداره تکرارش و اونا از توش عمل در نمیاد، اونا از توش اینکه من انگیزه امروز پیدا بکنم حرکت بکنم در نمیاد. این کلمه کلیات ابوالبقا رو هم که میگن مال همینه، میگن این بحث کاربردی نیست، خیلی نظریه، خیلی مثلا فلسفه دینی شد، خیلی فلسفه اخلاقی شد، علی رغم این که خیلی وقتا اینجوری گفته میشه، در این حال بنده معتقد هستم که نه، بسیاری از اوقات همین کلیات، نکات اساسی، چیزایی که خیلی بدیهی می نماید، اینا اصلا بدیهی نیستن، خیلی هم مفید هستن، خیلی انگیزه سازن، خیلی کاربردی هن، خیلی برنامه ساز برای فرد و جامعه هستن و باید بهشون پرداخت. مثل تعریف دین، جملات قبلی رو فکر کنم یه بار دیگه ما گفته بودیم، خوشحالیم که دوباره میگیم چون خیلی مهمه. اون دفعه هم بهش نپرداخته بودیم، این دفعه هم نمیتونیم بهش بپردازیم چون از بحث خارج میشه. مثلا بعضی وقتا دیدید میگن هدف چیه، میگه اهداف و هدف نویسی اینا زیاده، ما از این چیزا، هدف تعالی جامعه است و رشد فرهنگ و رشد. آقا خب دارید بی حساب صحبت میکنید، تعالی جامعه یعنی چی؟ مثلا وایس اینو دقیق ببینیم چیه رشد فرهنگ جامعه، این دقیق ببینیم معنیش چیه. یعنی بعضیا کلیات ابوالبقاشون خیلی در هم ریخته است، فکر میکنن امر بدیهی و روشنی و با همین ادبیات رایج و تکراری و اینا، بعد میگن که خب این خاصیت نداره، به اینا نپردازیم، در مورد اینا بحث نکنیم. ما اگر اون تعریف کلی و کلانمون از دین در هر پدیده دیگری، در هر نوع برنامه‌ریزی دیگری با دقت طراحی بشه، از همون سرچشمه انگیزه و فعالیت و برنامه و تمام جزئیات در میاد برای فرد و جامعه. هر کی یه دونه گناه کردی مقابل این گناه شله، برگرده به تعریف دینش، از اونجا شروع کنه، یه بار دیگه بیاد یه رشیم مسیر رو برگرده، یه رفت و آمد کنه، درست میشه. اون تعریف های کلی ما خیلی وقتا دقیق نیستن. ما سعی کردیم مثلا یه گفتگویی داشته باشیم در مورد یک تعریف دقیق تر از دین. خب تعریفمون از دین چی بود و بعد چی کار کردیم؟ تعریفمون از دین این بود که دین مایه خودشکوفایی انسان است. این البته یکم توصیف کردیم تعریف رو. تعریف دقیق ترمون این استش که دین تفسیر کننده و تبیین کننده خواسته های یک انسان و نشان دهنده راه رسیدن به این خواسته ها و خود بخشی از پاسخ این خواسته هاست. تعریف ستیکه‌ای. دیگه بخوایم تو این تعریف برگردیم خیلی دوستان اذیت میشن از تکراری بودن. خب این تعریف گفتیم که ایمان کجاش دیگه، من کارکردهای این تعریفم نمیگم، این تعریف به درد کیا میخوره، اونایی که فکر میکنن دین یه بار روانی منفی، بار اضافی رو دوش دل آدم میگذاره، که همه همین فکر رو میکنن، مذهبی و غیر مذهبی. مذهبیاش میگن ببین نداره، لطف میکنیم به خدا، میگیم چشم، منت میذارن، همون چیزی که تو قرآن هم فرمود منت نذارید. ریشه منت گذاشتن همینه، و الا آدم منت نمیذاره که. ریشه منت گذاشتن یعنی این که تو فکر میکنی لطف کردی، دستور خدا رو پذیرفتی، حرف درستی بوده، عقلم کار کرد و دیدم شما هم درست میگی و شایستگی پرستش داری و میخواید من با حرفای درستی موقع کفر بگم؟ یعنی میخواید من کار بکنم؟ خیلی جالبه، چیز ذهنو به هم میریزه و کمی چالشی میشه بحث اینا. نمی کنم این کار، بچه خوبی میخوام باشم میشه. به بحثامون برسیم. اینقدر میشه با ادبیات درست، مفاهیم درست، حرفای غلط زد که حد نداره. مثلا بگیم، حالا هیچی نمیگم، دین عاملی است برای اینکه ما خودمون شکفته بشیم. منتی به کسی نداریم، خدا منت گذاشته رو ما، لطف کرده، این توضیح داده. از خیلی از حرفهای درست دیگه غلط برداشت نکنیم. غلط برداشت میکنیم از دین در میریم، غلط برداشت میکنیم که دیندار میشیم، متکبر میشیم. و یه چیزی هم بگم، اصلا نگفتم شبای قبل، خیلی حرفها رو نزدیم، ولی این اونا نیست که ازش بگذاریم. و ما ها بعضی وقتا از نظر نظری و عقلی یه جوری دین رو برای خودمون تعریف کردیم که نتیجهش همون تکبر و عجبه. یادتون هست گفتم فایده این تعریف برای بچه مذهبی اینه که عجب پیدا نمی کنن. بله بله. خب از نظر تفکری نتیجهش عجبه، بعد اخلاقمون رو درست می کنیم، تم و تواضع خودمون رو بار میاریم، بیدینی پنهانمون رو قایم میکنیم. قبول نیست آقا، اینجاست که اخلاق رهزنه، اینجاست که ادب کفر باطن رو پنهان میکنه. طرف طبعا آدم مثل این میمونه، طبعا آدم متواضعیه، ولی تواضعش به این دلیل نیست که آدم ها رو آدم حساب میکنه. میگه تواضع خوبه، ولی این آدم ها رو آدم حساب نمیکنه. یک متواضع بعضیا اخلاقشون خوبه، با اخلاق خوب بیدینیشون رو پنهان میکنن، رذالت روحیشون رو پنهان میکنن. مثلا آدم متواضع بیعتقادیشو پشت تواضعش مثلا نمیفهمی تو این بیدینه، نمیخواد تو بفهمی، خودش هم نمیفهمه، و خودش بفهمی که نمیفهمه. متواضع مهربونه، اخلاقش مهربونه، و الا اینجوری نیستش که چون معتقد به خداست با این اعتقاد غلیظ بعد بگه چی؟ و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عبد افتاده حال میشه، این جست افتاده حالی رو بلده بگیره، این فایده نداره، گردنشون رو خدا میشکنه. صبر کن، بعضی هم که میدونی تو فرهنگشون این چیزها رو میگذارن، ریشه دینی نداره، بد فایده نداره، بد نمیخوایم به اون بحث رو بپردازیم. ما حالا بحثمون سر چیه؟ تعریفی از دین ارائه دادیم که دین گریزی رو از بین ببره. هر کی دین گریزی کرد، آقا یه دونه گناه کرد، به این تعریف خوب نرسیده. اگه بدونه ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، من خودت بوده، درسته؟ گناه نمی کنه. این تعریف رو باور نکرده، و هر کی یه ذره خوب شد، مغرور شد، این تعریف رو باور نکرده. چون مغرور منت نذاری، چرا منت نذاری؟ شما گاهی از اوقات میتونید محاسبه نفس کنید به وسیله آینه. حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، به وسائل دیگه مختلف، من جمله چی؟ آینه، همین آینه ها، آینه چیشه؟ نه حاج آقا چیز میخواد چشم باطن بی، نه نمیخواد. یه علمی هست به نام علم چهره، البته از این علمای عادی نیست، مهارت فوق العاده میخواد، که ناشی از چیه؟ بیشترین سلسله های سرشاخه های عصبی تو بدن تو صورت قرار دارن. بیشترین سرشاخه های عصبی تو صورت دور چشم قرار دارن. تمام حالات یک انسان دور چشمش پیداست. بلد باشی جلو آینه میبینی چقدر متکبری، چقدر حسودی، چقدر همش. بعضیا میفهمن نیازیست چیز باشن پشت دیوار میبینه مثلا این غیبی و اینا برزخ آدمو میبینه. اشاراتش تو روایات هست، بعضیا مهارتشو دارن. حالا بگذاریم. لذا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اومدن فرمودن که من چرا حلاوت ایمان رو در شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول الله دیگه حلاوت ایمان دیگه کدومه؟ نماز گفتیم میخونیم روزه. فرمود تواضع حلاوت ایمانه، من تواضع نمیبینم. اونا که البته دیگه اگه حدی بالاتر نمیفهمیدن حرف پیغمبر رو. این تواضع باید ریشه عمیق عقلانی فلسفی تو وجود آدم داشته باشه، ریشه تکبر آدم بکنه بنداز دور. و این تعریف این کارو میکنه. خب دوباره نرسیم به کارکردهای این تعریف که از این توضیحات یه مقداری یه چیزای دیگه شبای قبل گفته بودیم. این تعریف این دو تا خاصیت رو داره، منت خدا رو سر ما میذاره. منتها این تعریف نیست یه تعریف عمیقیه با برخی از برداشت‌های ظاهری که ما داریم از مفاهیم دینی مغایرت داره. چند تا شما گفتیم شبای قبل، گفتیم خب اگر اینه ایمان برای چی میخواد؟ پس چرا ایمان در این دین خیلی مهم شد؟ گفتیم چون لایه‌های عمیق وجود انسان دین به انسان میگه ببین پسر این تو چی میخواد؟ تو در واقع اینو میخوای. بعد چند تا نشونه میده، آیه میده، نشون نمیده. تو برای این که از پیغمبر قبول کنی در واقع اینو میخوای باید ایمان بهش بیاری. بعد عقل تو باید به کار ببندی برای پذیرش اون نشانه ها. نشون نمیده که بگه بیا آه ببین اینا این قلبت اینا تو اینو میخوای. این بود که دیگه دعوا نمیشد، همه مثل ببعی سرشون میخوان میازن بهشت. یعنی دیگه همه ببعی بودن، چون ببعی ها میفهمن چی میخوان. اینجوریه واضح، چون دایه ها پنهانه. بعد اون به توضیح میده میگه ببین تو اینو میخوای یا میگی اه کجا آخه یه کمی واسه نشونه میاره، یعنی آیه. بعد تو باید ایمان بیاری. اینجاست که ایمان توی این تعریف دین خودشو نشون میده. حالا این یه توضیح اجمالیش. دیگه دیشب چیو گفتیم؟ مفهوم عبد. خب آقا اگر دین خود شکوفایه پس چرا به من میگی عبد؟ اتفاقا عبد کسی ظاهری بهش نگاه کنه خیلی غلط اندازه. میدونی برای چی به تو میگن عبد؟ تو باید مولا داشته باشی. برای این که تو یکی از خواسته های پنهان درونیت اینه که دوست داری عبد یکی باشی. پس بیا عبد کسی باش که شایستگیشو داشته باشه. اتفاقا توی روح تو نوشته که من دوست دارم عبد چجور مولایی باشم. اینم از تو روح خودت در میاره، مفهوم عبد تولید میشه. پس همین اول کار یک کاره بدون تفکر عمیق به تو نمیگه که آقا عبد باش. آقا یه انسان به هم میریزه یعنی چی؟ من صبر کن. میگه ببین اول میگه خودت باش. من رفته بودم توی محیط بالاخره غیر مذهبی، حالا مذهبی غیر مذهبی نمیدونم، نمیخوام متهم کنم. خودشون میگفتن شما محیط ما رو محیط مذهبی حساب کن. باش مذهبی حساب کن. حالا من رفتم اونجا گفتم شما همتون از یه روحانی انتظار دارید بیاد به شما بگه خوب باشید. بله. همه گفتن بله. واداش میکردم گفتم واقعا اگه این هست بگیرم. گفتم بله. گفتم من نمیخوام بگم شما خوب باشید، میخوام بگم شما خودتون باشید. تمام تعلیمات انبیا همینه، تو هر موقع بد بشی خودت نیستی، یکی از دیگه ای، تحمیل شدی، تلقین شدی، تزریق علکی بیمورد شدی. آقا بیا اینو اثبات کن. بعدم گفتم خودتون باشید. چرا من بیام میگم من منت رو میگم خوب باشید. بعد شما من لطف کنی بخوای حرف منو بپذیری که خوب باشی، یا بخوای قیافه بگی نمیخوام اصلا خوب باشم، نمیدونم دعوا پیش بیاد، خوب نباش، کی به تو گفته خوب باش؟ خودت باش، خودت باش، تو این نیستی. یعنی هم مطابق این تعریف هست یا نه؟ دین میاد وجود آدم رو، درونش رو به آدم توضیح میده، تو اینی. بعد بازتاباش چجوری شد که دیگه اصلا بماند دیگه. خیلی برای بعضی ها خیلی چیز بوده، میگفتن چه چیزایی پیش اومد. خب من اونو برای جلب توجه اونا نگفتم، من راستشو بهشون گفتم. جلب توجه یعنی چی؟ یکی از مسئولین اونجا اومده بود خیلی جذاب بودم. آقا من جذاب صحبت نکردم، جلو من داری من در ایران میگی، من راست گفتم، من این دوران جوانی رو طی کردم، پوست معلمامون رو میکندم. اگه بعضیشون رو اسمشون رو ببرم که چقدر من اذیتشون میکردم، از بزرگان الان هستن، شما تعجب کنید. یعنی واقعا به من لطف داشتن، میگفتم تا مینیستم میگفتم خب حالا شروع کن به فلانی، به گفته بودم، سوال کردم، بحث کردم، بگم از چندشون الان از بزرگان هستن که خدا حفظشون کنه انشالله. ما که راحت بمونم عبداشون چشم، اینجوری نبودیم که طلبه اصلا اینجوری نمیشه که، شما که میدونید حرف بیدلی نمیپذیره. مفهوم عبودیت ایمان رو صحبت کردیم، مفهوم عبودیت هم رابطهش رو با این تعریف صحبت کردیم. دو تا مفهوم دیگر رو امشب اگه برسیم صحبت کنیم و ببینیم تا فرشب خدا چه بخواهد. یکی مفهوم عمل صالح. اگر دین یعنی من شکوفا باید بشوم، عمل فلسفش اینجا چیه؟ واجب، مستحب، عمل چی کار میکنه؟ ها، دین چیزی جز خود شکوفایی نیست، درسته؟ خود شکوفایی دو تا عامل داره، یکی عقل، یکی عمل. عوامل حالا کلیدی شو من به عملش میپردازم. عمل مثل دلر روح انسان رو سوراخ میکنه، به اعماق روح انسان نفوذ میکنه، حجاب ها رو برمیداره. عمل حتی مهمتر از علم، مهمتر از گرایش‌ها در روح انسان تأثیر میگذاره. عمل انقدر قوی اثر میگذاره یه دفعی بعضی جاها میفهمند اصلا ایمان یعنی عمل صالح. تو تا عمل انجام ندی این در مخزن روحت باز نمیشه. آقا بکن یه لطیفه است، خواهش میکنم نخندید، خواهش میکنم، جدی میگم، این لطیفه که میسازن بیمزده است ولی حکمت توشه. میخوام بگم میگه طرف رفته بود حرم امام رضا متوسل، آقا یه کار کن من توی قرض الحسنه جایزه میخوام بدن برنده بشن. حالا میگن نعوذ بالله که امام رضا بابا خب برو یه حساب باز کن لااقل. تو حساب باز نگه اینجا چون یه کار رو کن، یه قدم تو بردار یه قدم من بردارم. مثلا شما نگاه بکنید، میخواید باور کنید قیامتو، مثلا باور میخواید بکنید قیامتو، عمل در اعتقادات آدم چقدر اثر داره؟ عمل اینجوریه، اگر شما مثلا یه صدقه بدی، یه کاری بکنی صرفا به خاطر قیامت، 2000 کیلو اعتقادت به قیامت افزایش پیدا میکنه. خودت با عملت این اعتقادو تولید کردی. اعتقاد با چشم دیده بشه علمه، اعتقاد نیست، با عملت اعتقاد درست میشه، با عمل محبت درست میشه. ما اول منتظریم محبت پیدا بکنیم بعدن به سوی خدا بریم، در حالی که یکی از راه‌های ایجاد محبت که سنگین ترین دیوارهای بتونی نمیتونن جلوش مقاومت بکنن انسه. انس یعنی چی؟ یعنی تکرار. شما از کنار دیوار مدرسه ابتداییتون هر روز عبور میکنید، 5 سال میگذره، حالا الان 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، از کنار دیوار مدرسه اگه نبینش هر روز یه جای دیگه باشه، آه اینجا مدرسه ما بود، آه چه محبت، دیوار دوست داری؟ میگه آره اصلا این فضا، آره چون این محبت که یعنی اونس، هیچی نمیتونه جلوی اینو بگیره. عمل تو محبت آورد، عمل تکرار هر روز تو دیدن این دیوار را، عبور کردن از کنار این دیوار. انسان اینجوری ساخته شده، من چی آقام عذرخواهی کنم از شما که انسان اینجوری ساخته شده، اگه چیز بدیه من عذرخواهی میکنم، تقصیر من هم نیست، به من ربطی نداره. فلسفه این که چرا انسان به گونه ای ساخته شده است که عملش عامل و ابزار شکفتن درونش است، یه بحث دیگه است. حالا من دارم توصیفش میکنم. ما چند تا بحث دیگه هم یادتون باشه دیشب چند تا فلسفه گفتیم، بودیم اینا رو باید جای دیگه بحث کرد. ولی روح انسان اینجوریه. شما میخوای ببینی در روحت چی هست، مثلا حس پدری رو میخوای تجربه کنی، باید پدر بشی. خیلی راحت. ببین چقدر اینجا راحت میپذیری. پدر که شدی. بعضیا دو سه تا بچه پیدا کردن بعدن حس پدری میاد سراغشون. خانم دختر میخواد ازدواج کنه، میگه من هیچ حس همسری با ایشون ندارم. خب بابا عمل ازدواج که بکنی بعد این حس بیدار میشه. درسته خیلی از احساسات قبل از ازدواج کاذبه یا زود بیدار شده یا اشکالی هم نداره، حالا بحث نمی کنیم، نمیخوام تو اون وادی بریم. عمل انسان حس انسان رو بیدار میکنه. مثلا شما سجده میکنید، کم کم متوجه میشید که دوست دارم سجده کنم. پس متوجه شدن دوستان من. هوسباز کسیه که اول همیشه منتظر دوست داشته باشه بعد اقدام کنه. آدم عاقل اسمشو نگذارم، آدم سالم، آدمی که از ابزارهاش برای به دست آوردن محبت‌های ارزشمند و عمیق‌تر استفاده کنه. عمل چرا اومد توی دین؟ برای اینکه عمل آقا عقل آدمو باز می‌کنه، بصیرت به آدم میده، تعادل روحی به آدم میده، تعادل روحی در محبت‌ها تعادل به انسان میده. خیلی عمل خیلی مهمه. آقایون تا گره افتاد به کارتون چند تا عمل خوب انجام بدید، نه شما متعادل میشید، ذرات عالم، اتفاقاتی که در عالم وجود داره که هر کدوم دست یکی از فرشته‌های الهی است باهاتون متعادل میشه. مثلا با این کار داری میزنی عد همون موقع اشغاله، با این کار داری میزنی عد همون موقع خاموش کرده، با اون یکی کار داری میزنی میگه بالا وقت ندارم، خدا بیچاره شدم چیکار کنم، میخوای برید ترافیک عد ماشین همون موقع پنچر شد. اینا تصادف نیست، اینا عالم هستی. بعضی وقتا هم عالم اینجوری باهات هماهنگه. میگه من با فلانی بد نیست تماس بگیرم و یه زنگ میزنم. ای مقدم الان با تماس چرا من تماس گرفتی؟ چی دارم افتاد؟ کار داشتی با من؟ نه همجوری. به اینا زیاد گیر ندیده. اینا نشانه است. نشان دادن نیست. همیشه عین این طرحی که من گفتم اتفاق نمیفته. اگه اینجوری بود همه به خاطر تنظیم شدن دنیاشون میومدن دروغکی دیندار میشدن. یه پیچیدگی هایی داره، پیچیدگی هاش هم تحلیل علمی داره، ولی پیچیدگی داره، به این سادگی نیست. ولی اینا یه نشانه است، یه نکته هایی است که کد میده به آدم. تو 4 تا عمل خوب انجام میدی، مثلا صدقه میدی، این پول لامصب و عجیب در میری میدی بره، رفت، آه پدرش بزوده رفت. حالا اون ماشینی که بنا بود به تو بخوره، یه دفعه رانندش قبلش چشمش باز میشه نمیزنه به تو، 70 تا بلا اساس دفع میشه. عمل صدقه 70 تا بلا دفع کن، اثر عمل در عالم هستیه، نه در روح تو فقط. حالا ما بحث روح خودمونو داریم، چون به تعریف دین کار داریم. دین چیکار میکنه؟ دین خودتو برای خودت تفسیر میکنه. جالبه، دین یه کمی باهات حرف میزنه بعد 4 تا عمل میاره. میگه برای اینکه تو خودتو بشناسی این 4 تا کار رو انجام بده، بعد این معارف رو هم بگیر، این رو بگیر، این کار رو انجام ده، بعد این کار رو هم انجام ده. مثلا خیلی ساده است، میفهمون لقمه حرام بخوری دیگه خودتو نمیفهمی، دیگه نمیتونی بفهمی حقیقت، نمیتونی بفهمی لقمه حرام اینجوری، لامصب اصلش اینجوری. بابا قضا بوده، اون چه ربطی به بحث داره؟ خب ربط داره دیگه. ببخشید من که عذرخواهی کردم عزیز دلم، گفتم من تفسیر من نبوده، من این کار رو نکردم. خدا این سیستم رو طراحی کرده که برای عمل اثری شبیه تفکر، شبیه ذکر، شبیه همه فعالیت هایی که میکنی برای پی بردن به اعماق روح خودت قرار داده. پس عمل صالح کجای دینه؟ دین اگر یعنی خود شکوفایی، این قلابی که میزنی حجاب ها از رو دل بره کنار همیشه با تفکر نیست، خیلی وقتا با عمله، عمل صالح انجام میدی. مثلا شما 4 تا عمل صالح انجام بده، رقت قلب پیدا میکنی. رقت قلب که پیدا کردی، قساوت قلبت که از بین رفت، و خیلی چیزا رو بهتر میفهمی. اصلا آدم رقیق القلب خیلی چیزا رو میفهمه، آدم قسی القلب خیلی چیزا رو در درون خودش کشف نمیکنه، برعکسش دروغ هم میگه. میگه نه من احساس میکنم که آدم بکشیدی که پارش بکنی اصلا اشکال نداره. ببین دلت میاد، دلت میاد یعنی چی؟ دلت میاد یعنی تو دل خودت اینو مکاشفه نکردی که آدم خوب نیست گردنه یکی رو بگیر بشکنه. مثلا اون خفاش شب چی میگفت؟ خفاش شب بود یا چند نفر از این قاتلا رو مصاحبه کرد، میگه اول دومی که میکشتم یه کمی ناراحت بودم، بعدش دیگه ناراحتی الحمدلله برطرف شد. عمل چیکار کرده؟ دیگه نمیذاره خودشو بفهمه. آه این صهیونیستا یه حرفا رو خوب میفهمن، خوب میفهمن، آی خوب میفهمن، آی خوب میفهمن، آی خوب میفهمن. میگه نظام جمهوری اسلامی رو با رواج همجنس بازی و روابط نامشروع دختر و پسر میشه ساقط کرد. بابا اینجا اعتقادات نشسته. میگه میگم زیرا به اعتقاداتم زده میشه. دلیل بیار مردم مگه دست از اعتقاداتشون برمیدن؟ آقا هرزه شدن برمیدارن. میگه اصلا چی بود ما قبول داشتیم؟ کی گفت؟ اصلا اینا غلط بود. این که میگن خبرهای محرمانه است، من نمیدونم اینا چرا محرمانه میزنن. به من خبرنامه میزنن میگن خواهی چرا محرمانه است، اگه تو روزنامه خیلی جالبه. من میگم بالا منبر میگم اینو، میگه نه آجا این محرمانه است برای شماست. برو بابا یعنی چی محرمانه است؟ کارشناسان سازمان سیا شما فکر اینو به جوانهای ما بگی، جوانهای ما میگن آخ جون محرمانه برای چی؟ ضد امنیت چی چیه این؟ یه بار من به دوستان صدا و سیما یه حرفی میزدم، حرفمون رفت تو هوا دیگه، همینجوری پرپر میزد، هنوزم داره میزنه. گفتم مهمترین درس اخلاق اخباره. آدم چه خبرهایی رو تنظیم میکنه، چه جوری واقعیت‌ها رو نشون بده. واقعیت‌ها رو کسی درست ببینه کلی تنظیم میشه، از نظر روحی، معنوی، از نظر همه چی. بابا این خبر ناب و ناز، بگو به همه بدونه. توی دانشگاه امام صادق ما سر اصلاح جامعه کار داشتیم، یه بحث فرهنگ سازی داشتیم، یه بحث اداره افکار عمومی در مقایسه بین انسان و جامعه. گفتیم اولین قدم برای انسان میشه توجه برای اصلاح، در جامعه میشه نگاه جامعه به کدام نقطه. نگاه جامعه به کدام نقطه یعنی کدام اخبار تیتر بشود. ولی بحثی کردیم که این چقدر امر مقدس و مهمیه در دین، در جامعه دینی برای اصلاح جامعه چقدر مهمه. یکی از شؤون ولایت اینه، یکی از شؤون امام زمان اینه. کدوم نقطه رو نشون بدی؟ الان اینجا رو ببینید، الان این مهمه، الان اینجا رو ببینید، الان این مهمه. یکی از روش‌های خیلی رایج صهیونیستا مثلا میگن که یه چیزی رو نمیتونن پنهان کنن، همه میبینن. یهو باشه 10 تا حرف دیگه هم کنارش میزنیم، این میشه 11 اثرش دیگه بمیره. مثلا همین سادگی جامعه رو اینجوری بازی میدن. آقا الان به این نگاه کن، صهیونیستا خیلی خیلی خوب توجه دارن. البته اونا عقلشون کجاها نمیرسه یه بحث دیگری است که اگه برم تو صهیونیستا به خاطر قضیه دیگه بیرون نمیام. خدایا غضب ما رو نسبت به صهیونیستا، بغض ما رو نسبت به صهیونیستای قاتل آدم کش بیشتر بگردان. عمل برای چی خوبه؟ عمل برای اینکه عامل خودشکوفاییه. آقا رابطه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اصلا تعریف دین رو میدونید چی میگن؟ که میگن ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح میشه دین. عمل صالح برای چیشه؟ چون یه ابزار خودشکوفاییه. ایمان هم باید بیاری چون نمیبینیش، باید اطمینان بکنی به برنامه‌ای که بهت میده. این دوتا اینجوری دست به دست هم میدن. گرفتار شدی مثلا چی بگو چی تو بگو بخوای به چی برسی من بگم. این که بعضی ها میرن میشه استاد، از استاد یه برنامه میگیرن که البته طاقت میخواد. نگو استاد کو استاد کو آقا استاد من ببین نمیکشی عزیز من. اگه میکشید یه استاد سر راحت میذاشتن. یه کسی روزهای متمادی، ماهای متمادی، بلکه سالهای متمادی نزد یه عارفی میرفت میومد تا گفت من حالا یه دستور بهت میدم، یه مرغ ته بازار بگیر بیار، دست بگیر بیار، عیبی نداره. حالا چرا با اشاره دستور میدن اینجوری؟ اینجوری میگم یه مرغ گرفت، یه عالمی بود بالاخره، گفت خوب میزیم بزنم زیر قبام، گذاشت زیر قبام. اومد گفت چرا باشی زیر قبات، اهلش نیستی، تو هنوز داری به مقامت اینجوری یکی نگاه میکنی. حالا ممکنه یه جایی واقعا وظیفه آدم باشه به خاطر حفظ عزت نذاره زیر قباشا، یه وقت آدم عزت میکنه، یه وقت حفظ کلاس میکنه، حب مقام داره. فرقشو گفت عاقلان دانن که شما هستید که میدونید که توضیح نمیخوام. عمل اثر داره، اثر خاصی. در کتاب چیز خوندم، یه دو جلد کتاب هست که از این نکات عرفانی و اینا نوشته توش، مال زندگی یکی از عرفای بزرگ رو بگذاریم. تو اونجا نوشته بود که یک کسی اومد یه چله نشینی تو دوران جوانیم تو مشهد داشتم، یک کسی اومد دم حجره، گفته یه پیرمردی، گفتش که من میخوام به شما خدمت کنم. گفتم نه آقا، ما خودمون خادم یا خدمتگزاریم، ما کی از این تو ما خدمت کنیم؟ گفت آقا من میخوام به شما خدمت کنم. آقا عزیزم، اصلا تو چی کار به من داری؟ من آسفاس اومدم اینجا یه 40 روز تعظیم می‌زنم، یه کارایی بکنم. نمیگفتی که به اون یه ریاضت دارم، برنامه معنوی دارم. آقا من باید به شما خدمت کنم. آقا ولمون کن. هیچ. میگه اینقدر اصرار کرد. گفتم چشم آقا، حالا چه خدمتی؟ گفت روزی یه خدمت بهت میکنم. روزی یه خدمت. یه بار نون میگرفت، یه بار مثلا این چیزی رو میبرد، یه بار این چیزی رو میآورد. بالاخره خدایا من خواست بعد از 40 روز گفت حالا میشه تو یه روز به من خدمت کنی؟ هرچی میگم میگی چشم. پیش خودم ترسیدم، گفتم حالا اما چه خدمتی میخواد؟ ولی گفتم حالا قصه تموم میشه دیگه، بعد تموم میشه. گفت حالا بعد تموم میشه. گاهی هم همجوری دارم میگم، فکر میکنم اسم کتابی یادم بیاد، یادم نمیاد هنوز. بعد میگه که گفت برو یه مقدار هیزم بیار، یه ظرف مسی بگیر، بیا اینم پولش، این مسو داغ کن اینجوری. آقا کوره درست کار، یه روز تمام وقت ما گرفتیم مسو آب کن، آب کردیم. گفت بریز توی اون ظرف، مثلا تو اون قالب ریختم. گفت خدایا تلاش کن اینا، طلا طلا ریختم، نصفش طلا شد نصفش مس. منو میگی گفتم این کیه؟ کیمیاگره؟ این هنرها داره؟ گفتم آقا این طلا شد. گفت چرا نصفش طلا شد؟ وضو نداری مگه؟ گفتم نه. فقط آدم بی وضو میمونه؟ وضوی عمله، با این نیت خاص. برو وضو بگیر، دوباره اینو آب کن. دوباره آبش کردیم و وضو گرفتم، اومدم و ریختم، همش طلا شد. گفت ببین وضو این اثر رو داره، عمل دیگه عزیز من، عمل دیگه. خب عمل هیچی. بعد گفت حالا تو اینو تقسیم میکنیم بین فقرا یا خودم یا با هم؟ گفتم با هم، با هم به تقسیم کرد و گفت خداحافظ. گفت آه من میخوام شما. گفت شما. گفت دیگه تمام شد، منم بودم تمام شد. حالا راز اون 40 روزی که این باید به این خدمت کنه رفت و آمد داشته باشه چیه؟ ببین اعمال هر کدوم آثاری دارن، ریز نشو، برو اعمال خودت انجام بده. عمل بی اثر تو عالم داریم؟ نداره. خدایا اعمالی که موجب خودشکوفایی ما میشن به ما توفیق عنایت بفرما. نه این دعا چیزی نیست، این مرحله ایه. آگاهی ما را نسبت به آن برنامه عملی زیادتر بگردان. این دعا میخواد و الا علمش بهت نمیرسه. آقا تو کتاب نوشته 50 سال دیگه هم تا یه نورهایی پیدا نکنی این حدیثه به چشمت نمیخوره. یه آقایی از علما الان هست خیلی هم با سواد توی موضوعاتی، گفت سر کلاس اسم اون 12 نفری رو که توی مسیر جنگ تبوک میخواستن پیامبر رو ترور بکنن، گفت من گفتم توی بحث علمی مناظره از مثلا بعض از رفقای اون طرفی بودن و گفتن آقا سند از کتابای ما بیار. من گفتم این یه دونه روایت سندش از کتابای خودمونه، ولی باید تو کتابای شما هم باشه چون قصه خیلی حساسه. هیچی، گفتم ببینم چی کار میکنم. رفتم در طول هفته آقا هر چی گشتم پیدا نکردم. رفتم متوسل شدم بعض زهرای عطر، یا فاطمه تو رو خدا من سیدم هست، من بچه تو اینقدر گریه کردم شب، دست شماست. بعد ایشون میفرماد که فردا یه نفر یه مسئله حکم فقهی از من سوال کرد از یکی از مذاهب اون طرف. من گفتم بذار کتاب مراجعه کنم. رفتم به کتب فقهی اونا، دیدم حاشیه یکی از کتب فقهی اونا به نقل از یکی از کتابهای قدیمی تاریخیشون این قصه رو نوشته، اسامی اونا رو آورده. یعنی این عالم بزرگوار وقتی این مطلب رو داشت به من میگفت اینجوری گفت، گفت میدونی من سند این چیز رو پیدا کردم این قصه رو؟ گفتم از خودشون؟ گواره. گفتم نبوده، فلانی 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 گفتن نیست. گفت چرا من پیدا کردم توی کتاب فقهی. اینقدر گریه کردم در خون از زهرا، خدا آگاهیش رو امداده. مایلی یه بار دیگه دعا کنم؟ اینا همش حرفه، دعا خودش یه عمله. یه بار دیگه دعا کنم خدایا علم لازم رو به اون بده و تو الهیام بگی؟ دعا کنم اشکال نداره؟ زهر که نمی کنیم، سودم می کنیم. خدایا آگاهی مورد نیاز ما برای انجام عمل به ما عنایت بفرما. مرحله اول. مرحله دوم، بعد باید انگیزه پیدا بکنی بهش عمل بکنی. و خاصت هم نمی کنم، خودش دو سه مرحله است، ولی انگیزه و عشق به انجام اون عمل در ما ایجاد بفرما. بعد حالا باید توفیق بده، اجازه بده، شرایط امکان بده این کار رو انجام بده. خدایا توفیق انجام اون عملی که مورد نیاز ماست به ما عنایت بفرما. خب بعدش بعد باید اثر بده. خدایا اثر برای این عملی که مورد نیاز ماست به ما بده. بعد باید قبولش کنه. همینجوری ادامه داره دیگه. خواسته بیم در خونهش همیشه. عمل در دین نقشش کجاست؟ دین همون تعریفش خودشکوفایی، عمل ابزارشه. عمل ابزاره. بعد خود یک دقیقه این ورانور نماز میخونی آثارش بالا پایین میشه. گفته میشود در روایات ما حضرت یوسف یک کمی دیر از مرکب اومد پایین در مقابل باباش، نسلش از پیغمبری افتاد. آقا حضرت یوسف خیلی مهمه، باشه مهم باشه، بچهش یه پیغمبر نمیشه. حالا ما گفتیم کدوم عملها رو به ما خدای توفیق بده؟ اعمالی که موجب بشه من خودم رو درک کنم، حقیقت دین، که همه اعمال هم همینه. مثلا نماز مهمترینشه. نماز مهمترین عملیست که عامل خودشکوفایی انسان میشه. اگه یه وقتی یه ده سی شب در مورد نماز صحبت میکردیم، آثار و خواص نماز رو میتونستیم با هم مورد مطالعه قرار بدیم. انشالله حالا ببینیم خدا چی میخواد. اما بعد یه مفهوم دیگه ای که عجله داریم دیگه، ما وقت نمی کنیم بنتونیم بکنیم. یه مفهوم دیگه ای که حالا یه چیز بخوام دلم نمیاد بذار بگم. شما حالا عمل بد انجام شده، آثارش مثل دیواری که داره میفته دیگه نمیشه جلوشو گرفت، داره میاد رو سر آدم، چیکار کنیم؟ استغفار. درسته؟ را بندون میشه استغفار میکنی؟ چی میشه؟ راه باز میشه؟ مشکل ترافیک رو آجاقا حل کرد. خب نمیگم. استغفار میکنی زود به مقصد میرسی. شاید این گرفتگیر شاید در اثر برخی از اعمال بد تو بوده، اونا رو که استغفار بکنی گره باز میشه دیگه. بچه ها شب عملیات استغفار میکردن پیروز میشده. اوهی که این با خدا کار کنیم، بیکار بیکار کنار ما نشسته میگه خب حالا من چی؟ دست داده من عمل استغفار جبران اون اعمال بده، استغفار جبران اعمال خوبی که نداشتی، استغفار دنبال جبران کاستی های اعمال خوبته. البته من به یه دلیل دیگه استغفار میکنم، ما کلاس اون با هم فرق میکنه، چون من خیلی وضعم خرابه استغفار از وجود خودم میکنم، چون دیگه عمل نیست، دیگه خود وجودم شده خراب، استغفار میکنم از وجود خودم. کسی که حسوده، خب به مقام داره، تکبر داره، اینا عملش که استغفار نداره، وجودش هم استغفار داره. میفرماید رذائل با استغفار حل میشه. خدای من غلط کردم اونجا، مثلا فلان اشتباه کردم، خب صفتش که توت هست، همیشه غلط هست، همیشه دلادم غلط هم میکنه. گفت وجودو که ذنبون لا یقاسو به هز ذنب، وجود تو گناهی که هیچ گناهی باش به قابل مقایسه نیست. از عمل در بیم بیرون یه مفهوم دیگرم بگم که با عمل خیلی تناسب داره. روایات هم آوردم براتون ها، ولی دیگه خیلی وقت نیست، از بدید بگذاریم. روایات آوردم که در مورد مفاهیم دیگه هم هست، بعدن انشاءالله به این روایات خواهیم پرداخت. دقت بفرمایید، یه مفهوم دیگه‌ای که توی دین هست و خیلی مشکل ایجاد میکنه با رابطه‌شو با این تعریف خوشگل از دین تنظیم کنیم، جهنمه. خب آقا صبر کن ببینم، شما گفتی دین یعنی منو شکفته میکنه، خب من اگر بیدینی کنم پس من میام جهنم، این معلومه که من طلبکار دیگه. تا اینجا برای ما جا انداختی که دین به نفع خودته، خب باشه من به ضرر خودم کار کردم، شما چرا ناراحت میشی منو جهنم میبری؟ به ضرر خودم کار کردم دیگه، خب خواستم بدبخت بشم، خب بدبخت شدم، شما چرا ناراحتی؟ خدا عدس من. نکنه دیندار میشدم به نفعت بود که حالا به ضررت شده میخوای انتقام بگیری؟ خیلی از جهنم و انتقام گرفتن خدا از خودشون میدونن. این با این تلقی از جهنم با تعریف ما از دین سازگاری داره یا نداره؟ بعضیا بهشت و جایزه خدا به ما میدونن به این معنا که خدا خوشحال شده ما کار خوب کردیم. گفتم با حرفای خوب میشه حرفای غلط، با عبارات خوب میشه حرفای خدا ما کار باریکلا ازت تشکرم، خیلی کمکمون کردی یا میبرمت بهشت. بهشت چرا میبره؟ از اون تشکر میکنه، با همون تجارت میکنه، پس معلوم میشه یکی دیگه از ما چیزی میخواد. بحث خودشکوفایی نیست. جهنم و بهشت، معاد، حساب و کتاب چیه؟ عاملی میشه که ماها احساس کنیم خدا طرف ماست. تو کش و قوس با خدا میفتیم، فرار و برقرار ترجیح میدیم، دینگوریزی که چند شب قبل ازش صحبت کردیم دوباره رخ میده. این معاد تو خدا کار ما رو خراب میکنه. ما تا اینجا داشتیم با صلح و صفا و آسته و راسته بیا همه چی درست میگه میرفتیم، یعنی اگه این کار نکنیم میبرم از جهنم. سوال خوب بود؟ بله؟ یعنی جایی مطرح میکرم میسرم با آخا تو چجوری با چه جرعت اینو مطرح میکنم؟ جواب داره، جواب داره، این سوال ذهن همه است، نمیپرسن. قبول آقا؟ آفرین. این سوال ذهن همه هست، نمیپرسن. آقا ما دو دوران طلبگی بی وجدانی نمی کردیم، وقتی میخواستیم سوال بکنیم از طرف ملحدترین آدم های انود سوال میکنیم ببینیم چیه، تش چی میمونه، جهنم چیه. آقا داستانشو من پیار سال اینجا توی بحث معنای حیات یا حیات طیبه عرض کردم، ولی الانم اشاره کنم. هیچی هم وقت نداریم، ولی مختصر باید بگم. میخوام امشب ببرمتون در خیمه ابا عبدالله حسین، آخرین مناجات های امام حسین، از امام حسین بخواد براتون دعا کنه. آقا خدا آدم رو جهنم نمیبره، خدا آدم رو بهشت نمیبره. خدا یه عالمی خلق کرده با یه قواعدی، میگه ببین من اینجوری عالم عمل اکثر عمل آفریدم، ببخشید دنیا و آخرت هم نداره. بحث حیات دنیا و آخرت رو قبلا ما توی خط کشیده بودیم، حیات آخرت امتداد این حیات با یه تغییری به یه دلائلی. ببین ساتور رو برداشتی میزنی رو انگشتات، انگشتا میپره. خدایا تو انگشتای من من کجا؟ تو خودو بیه. من اتفاقا به تو گفتم حرام اگه انگشتاتو قطع کنی، تو خودت زدی. آقا خودش نزد؟ بله. اگه کسی بره جهنم خودش رفته. الان شما کار خوب میکنی، هم یه دونه کار خوب میکنی یه دونه آجر میذارن، اصلا اونجا فرشتش آجری نیست، ولی یه درخت برات میکنن. حالا درختش هم اینجور دیگه است، ولی حالا عمل خودته. حالا به خدا میرسیم، ها به خدا که نقشش تو این وسط چیه میرسیم. فعلا بهشت و جهنم مال طبیعت عالم هستیه، مال خدا نیست. جایزه و جزا اصلا در کار نیست. غلط برزدستان دوباره سطحی نگاه کردی ها. ببین چند شب پیش ما دعوامون شد حسابی که ببعیوار هیچ مفهومی رو نگاه نکنیم. مفاهیم عمیق عرفانی دینی رو ببعیوار نگاه میکنیم. دنیا رو نمیشه ببعیوار نگاه کرد. همه میرن آهن درست میکنن از دل زمین، چیکار میکنن خونه رو میسازن. کسی به سطحی به دنیا کی ببعی میتونه این ساختمون رو بسازه؟ بسازه قدیمی هم هست. کی ببعی میتونه ماشین بسازه؟ رفتی عمیق شدی تسلط پیدا کردی، حالا مفاهیم دینی رو سطحی نگاه میکنی. اینها خدا میبره جهنم، جهنم است. پس من اون میبره جهنم، پس اون درست صحبت کن، درست نگاه کن، جهنم مال خودته. بحث تجسم اعمال یادتون بیارید، یه روایت قشنگ میگم صفا کنید وسط بهش جهنمیه، که وسط بهش جهنم جایی صفا کردن نیست، صحرای محشره. ولی من هنوز که نرفتی اونجا که باید. هیچ قسمتی از این قسمت‌های داستانمون به بحثمون ربط نداره، یه ذره از کنارش رد میشه، ولی به خاطر زیباییش میگم. اشکال نداره؟ وقت اضافی؟ خب یه ستونی هست به نام ستون حنانه، خدا انشالله به توفیق بده بری به همین زودی یا کنار ستون حنانه تو مسجد پیغمبر نماز بخون انشالله. عمل اثر داره انشاءالله، هم دقیق میکنه دیگه. عمل اثر. ستون حنانه چرا بهش میگم؟ یه ستونی بوده، درخت خشکیده یا چی بوده، پیامبر بهش تکیه میکرده، با مردم صحبت میکرده. چون میدونید ایستادن، حالا نمیخوام توضیح بدم چرا تکیه میداده. بعد یه روزی مردم اومدن یه منبر درست کردن، گفتن یا رسول الله منبر درست کردن بشین دیگه، مثلا صندلی مثلا طوری، هم همه ما تو رو میبینیم جمعیت زیاد شده، هم این که نمیستی خسته بشی، بشین یا رسول الله. رسول خدا فرمودن باش. از ستون تکیشون رو برداشتن اومدن برن بشینن، ناله زد ستون، گریه کرد، همه گریهش رو شنیدن. این از معجزات پیغمبر ماست. مردم گفتن آن چی شد؟ ناله زد. فرمود ناله زد برای اینکه دیگه من بهش تکیه نمیدم، دلش گرفت، از گریه کرد. بعد فرمود تازه شما این تیکش رو دیدید. بعد چون ناله هاشون خیلی عمیق تر از این حرفاست، میفرماد یه مؤمنی، یه مؤمنی مثلا همین برادرمون صاحب بیت، مثلا بحثش این بود که مثلا احیانا جاشون رو عوض کنه. گفتم فقط جاشو عوض کنی، محرما این خونه زجه میزنه. روایت داریم، آیه قرآن داریم، میفهمد فرعون آدم بدی بود. میدونین چرا؟ چون وقتی از دنیا رفت زمین و آسمان گریه نکرد. مگه آدم خوب از دنیا بره؟ بله زمین گریه میکنه، اینقدر گریه میکنه بعضی صداشو میشنون، همه دل دارن، فکر همه مثل ما. ستون حنانه گریه کرد. آقا این چه ربطی به داستان ما داشت؟ هیچ ربطی نداشت. از کنار بحث ما هم عبور نمی‌کرد. دلم نمیاد بقیهش رو بگم. آدم این حرف رو سخنرانی میکنه. پیامبر گرامی اسلام تا این اتفاق افتاد بعد فرمود مردم یه چیزی بهتون بگم، شما خدا میدارید هر کدوم تو بهشت هر کاری میکنید از سمت شما هدیه میبرن، بوی شما رو میده، عطر شما رو میده، اونجا برای شما خدام شما خانه میسازن منتظر شما. یه مدتی عمل از جانب شما سر نمیزنه، این اعمال تبدیل نمیشه به هدایایی توی بهشت، خدام شما در بهشت از این ستون حنانه بیشتر زجه میزنن در اثر دوری شما. میگن اگه یه عملی انجام داده بود مثل پیراهن یوسف بوی او حداقل به ما میرسه. بهشت تو خدا میده، خودتی شکفته بشو، خوب بشو، خودت درست میکنی، هر کار دلت میخواد بکن. اصلا خدا وایسته که نمیده، خدا بیکاره. آیا خدا در بهشت و جهنم ما هیچ دخالتی نداره؟ همش مال خودمونه. بگم دخالتو، تو دوست داری دخالت داشته باشه؟ دوست داری دخالت نداشته باشه؟ ها؟ داشته باشه. خوشت میاد از خدا؟ میدونی اگه دخالت داشته باشه به نفع تو دخالت داشته. آره میدونی؟ خدا یه دو تا دخالت داره. یک، ای فداش بشم الهی، یک، تا میتونه از جهنم تو کم میکنه میبخشه، ای میبخشه، دنبال بهونه میگرده ببخشه، هی قوائل معجزه میکنه میگه نه این نیاد ببندم ای میبخشه. دومین کار چی؟ هرچی بهشت برای خودت درست کردی میگه خب چقدر درست کردی؟ 1000 برابرش هم من بهت میدم، من کاری نگم با من بالاخره. اشکال نداره که خدا دخالت کنه اینقدر، همه دوست دارن. علت مناجات های ما اینه. امشب حسین به ابوالفضل فرمود عباسم برو بگو من میخوام یه شب دیگه مناجات کنم، یه شب دیگه الهی العفو بگم، یه شب دیگه قرآن بخونم. حسین میخواد امشب قرآن بخونه، چه صدای دلنشینی. همشو که نمیگن که، ولی نشانه هایی هست که آدم یه حرفای دیگه بزنه. امروز غروب به زینبش نگاه کردید، زینبش اصلا طاقت نداره. خب یه شب دیگه ببینم میتونم زینبم رو آماده کنم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، نکنه این صحبت. اینقدر صدای حسین قشنگ مردم، اینقدر صداش دل رباست. یه خبر خوب بهتون بدم، در روایت داره که مهدی ما صداش عین صدای عبدالله الحسین، عین صدای عبدالله الحسین. امشب حسین علیه السلام میخواد در خونه خدا بره برای آخرین بار دستاشو بالا بگیره، هی بگه الهی الهی عف الهی عف. زینب قد و بالای حسینش رو نگاه کنه، دونه دونه مثل مروارید عشق بریزه. امشب شب آماده ساختن زینب کبراست برای مصیبت فردا. اگه یه شب عاشورایی خدا بهتون توفیق داد کربلا بودید، بعضی از رفقا از اونجا هی پیغام میفرستن کربلا بودید، یه وقت نری تو حرم، یه وقت نری حرم از دبل فز، برو خیمه گاه، اون زمین اونجا یادش لحظه ها. شاید صدای زینب مجاتش با حسین رو شنیدیم. یه واقعه شب عاشورایی بگم، ایدلها رو صفا بدیم، ایدلها رو آتش بزنیم. میگه نوبت من بود که نگهبانی بدم اطراف خیام. بعد از اینکه امام حسین با همه صحبت کرد و همه شاد شدن و هر کی رفت دنبال کارش و نمیدونم هر کی برنامه ای داشت آماده بشه برای فردا، ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه رو فرستاد و منم رفتم سر پستم نگهبانی بدم. دیدم تو تاریکی ها یه کسی رو زمین هی می نشینه بلند میشه. ندا دادم کیه؟ صدای قشنگ حسین رو شنیدم. آقا فرمود منم. فلان نزدیک شدم، آقا چی کار میکنه اینجا رو زمین اطراف خیمه ها؟ فرمود دارم خارهای رو زمین رو جمع میکنم. بچه های من فردا اینجا بخواد دوان دوان روی خارهای مغیلان بدوه.